رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنوندگان ارجمند. ساعت در دوشنبه 8 بامداد و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله بامداد پنجشنبه 13 آوگوست. فرهاد میلادم مجری این ساعتی برنامه از استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام های مثل این شب های و روز های گرمی و تابستان گرمی بامدادی، میرزای سلیم پوران گرداننده این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و شروع میکنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت. ایران با انجمن آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته ای که در تیر ماه امسال برگزار خواهد شد، بحثی مسئله منع حمله های نظامی بالای کارخانه های هسته ای را پیشنهاد کرده است. اسوسییتد پرس میگوید دیپلمات ها و سپس نماینده ایران در آژانس هسته ای علی اصغر تونیا این خبر را تایید کردند. دیپلمات ها میگویند هدف تحت فشار بیشتر قرار دادن اسرائیل است که استفاده از حمله های هوایی به هدف تخریب برنامه های هسته ای ایران را استثنا نمی کند. اما علی اصغر سلطانی گفت ایران از اسرائیل نمی ترسد و اصولا جانبدار منع سراسری حملات بالای تاسیسات هسته ای است. ایران تا کنون با وجود 3 دور تحریمات سازمان ملل متحد از غنی سازی اورانیوم دست نکشیده است.
در دوشنبه اولین مورد گرفتاری به بیماری قتال تبی خونی تشخیص شده است. اعظم مرزایف معاون وزیر بهداشت تاجیکستان گفت نفر مبتلا جوانی از ولایت ختلان بوده است که در یکی از خوابگاه های دوشنبه اجاره می نشست و در بازار تربوز می فروخت. فعلا او در شفاخانه امراض سرایتی دوشنبه تحت تبابت قرار دارد. تبی خونی چند پیش در ناحیه تورسون‌زاده باعث مرگ 3 نفر با شمول رهبر بخش امراض سرایتی بیمارستان مرکزی آن ناحیه شد.
پیمان های ژنو که قاعده های بین المللی پیشبرد جنگ را مقرر میکنند 60 ساله شد. این 4 پیمان در پی جنگ دوم جهان سال 1949 به خاطر حمایت از مردم غیر نظامی، زخمیان، اسیران و کارگران امدادی در جریان نزاهای مسلحانه امضا شده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ، نهاد ناظری رعایت پیمان های ژنو، با استفاده از این سالگرد با مراعات خوبتر شرایط این اسناد که 194 کشور جهان تصویب کرده اند دعوت کرد.
دیروز یک مهاجر تاجیک در ولایت مسکو روسیه بر اثر استعمال غذای ویران هلاک شد. مقامات حالات اضطراری ولایت میگویند در مجموع 8 کارگر یک کارخانه تولید غذا در روستای یلیناکی شهروندان تاجیکستانند با علامت زهرآلودشوی بستری شدند و یک نفر آنها درگذشته است. وضع باز چند تن دیگر از مریضان وخیم ارزیابی می شود.
نیروهای آمریکا در جنوب افغانستان علیه چریکی های طالب عملیات گسترده ای را آغاز کردند. هدف از عملیات در اولسوالی نوزاد ولایت هلمند که در آن 400 ملاح آمریکایی و 100 سرباز افغان شرکت دارند، جلوگیری از اقدامات طالبان با هدف تخریب انتخابات روز 20 آوگوست رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان گفته می شود. در همین حال جنگیان طالب در ولایت قندوز در شمال افغانستان با قرارگاه پلیس در یک اولسوالی حمله برده، رهبر پلیس و دست کم یک مامور او را به هلاکت رساند.
درگیری های سنگین بین طالبان و جنگیان مربوط به یک فرمانده طرفدار دولت پاکستان منجر به هلاکت دستکم 70 نفر و تخریب 10 منزل شد. طرفداران فرمانده قبیلوی ترکستان بیتنی روز چهارشنبه در یک گوشه استان مرزی وزیرستان جنوبی با تقریبا 300 جنگی طالب وارد زد و خورده شدند که چند ساعت ادامه کرده است. ارتش پاکستان به این منطقه چرخبال های نظامی فرستاده است. رهبر طالبان پاکستان بیت الله محسود هفته پیش محض در همین قلمرو از حمله موشکی نیروهای آمریکا کشته شد.
رهبری مخالفین ایران میرحسین موسوی گفت دادگاه های نمایشی علیه اصلاح طلبان و خبرنگاران تنها به فایده خارجیان خدمت میکند. نماینده دیگری مخالفین مهدی کروبی نیز اخیرا گفت که برخی از زنان و مردان در جریان اعتراض ها بازداشت شده در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند. رئیس پارلمان ایران علی لاریجانی اما این دعوا را بی بنیاد نامید و گفت تحقیقات پارلمانی معلوم کرد که آن واقعیت ندارد. قبلا نامزد شکست خورده محافظه‌کار در انتخابات 12 ایون محسن رضایی گفت که اگر این دعواها ثابت شوند مقامات مسئول را باید به دادگاه بکشند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
رادیوی امروز میگوید که اگر پخش برنامه‌هایش را از سر نگیرند به دادگاه شکایت خواهد برد.
کیف لحن صحبت‌های رئیس جمهور روسیه درباره اوکراین را پرخاش جویانه به قلم داده است
و تایید موردی نوی گرفتاری با بیماری قتل تبه خونی در تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. مسئولان رادیوی امروز که پخش برنامه‌هایش از 11 آگوست قطع شده است تهدید کردند که اگر پخش برنامه‌های این رسانه از سر گرفته نشود به دادگاه شکایت خواهند برد. رادیوی امروز که از رسانه‌های جسورتر در صحنه مطبوعاتی تاجیکستان اعتراف شده است در گذشته نیز در پی انعکاس تظاهرات اعتراضی خروج با خشم مقامات روبرو شده بود. آن دفعه نیز دلیل رسمی قطع شدن پخش برنامه‌های این رادیو را فنی گفته بودند.
این بار نیز مسئولان شرکت تلرادیو کام میگویند قطع پخش برنامه‌های امروز به علت فنی روی داده این حادثه جنبه سیاسی ندارد. رادیو امروز مربوط به شرکت اوریونوم مدیا 2 سال پیش در تاریخ 9 آگوست سال 2007 به پخش برنامه‌هایش روی موج 107.4 آغاز کرد و تا این مدت باری سوم است که به مشکلی پخش گفتارهایش دوچار می شود. با جزئیات بیشتر موضوع همکار ما عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه.
مسئولان رادیوی مستقل امروز میگویند مقامات مربوطه تاجیکستان از جمله شرکت دولتی تل رادیو کوم علت توقف نشر برنامه های این رادیو را توضیح نمیدهند، اگرچند از روز 27 ماه گذشته به این سو در امواج این رادیو صداهای غیر آمیزش یافته است. رستم جانی مدیر رادیوی امروز در یک صحبت با آزادی گفت مسئولان تل رادیو کوم نامه های او را برای توضیح وضعیت پیش آمده پاسخ نمیدهند، در حالی که بر اساس قرارداد دو جانبه این شرکت مسئول و موظف است که پخش امواج امروز را بدون مشکل انجام دهد. آقای جانی گفت در صورت هرچی زودتر حل و فصل نگردیدن مسئله پخش برنامه ها او مجبور است قضیه را به دادگاه اقتصادی بکشاند. آقای جانی گفت
واقعا اگر مدت چند وقت این کارها به همین را صورت بگیرن ما اماده ایم که بحث های خود را به سود اقتصادی بکشه.
اما سهراب علیوف رئیس شرکت تل رادیو کوم میگوید توقف پخش گفتارهای رادیویی امروز موقتی است، زیرا برخی از فرستنده های این رسانه فرسوده شده و در حال حاضر متخصصین در پی نوسازی آنها میباشند.
تجهیزاتی که حاضر رادیو امروز استفاده میبرد از کار برآمدگی است. دیروز گروه تکنیکا رفتند از پی برطرف کردن کمبودی، همین که رفته در جای دیدن چی کمبودی تکنیکی دارد ما در حرکت میکنیم که تجهیزات برای استفاده بردن آماده سازیم. یکون مسئله اینجا من نمیبینم.
در همین حال رستم جانی مدیر رادیوی امروز سر و صداها درباره به فعالیت رسانه ارتباط داشتن توقف نشر آن را تایید و یا تکذیب نکرد، اما او تایید کرد که توسط بازرسان اداره بازرسی دولتی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان چندین مراتبه گزارش و برنامه‌های رادیوی امروز را جهت سنجش و تشخیص ثبت کردند، هرچند که مسئولان این نهاد در فعالیت کسبی و گفتارهای آنها اعمال غیرقانونی را مشاهده و آشکار نکرده اند. ضمناً این نکته را سهراب علیوف رئیس شرکت تل رادیو کوم نیز تایید کرد که قطع نشر گفتارهای رادیوی امروز انگیزه های دیگر ندارد و به مجرد نصب تجهیزات جدید آن به فعالیت شروع خواهد کرد. اما رستم جانی مدیر رادیوی امروز معتقد است که افراد و گروه های حتی در سطح بالایی دولت نیز هستند که میخواهند با هر وسیله از توسعه مطبوعات مستقل جلوگیری کنند.
بعضی گروه های هستند که میخواهند در جامعه همین گونه اندیشه را با وجود بیارند که در تاجیکستان وسایل اخبار عموم با وجود داشته نمیتوند و متاسفانه در این شخصان دست دارند که فکرشون منفیتی این کشور نیست، اگرچه منصب های بالایی دولتی رو انتخاب کرده باشند.
رادیوی مستقل امروز دو روز قبل دو سالگی تأسیس یابی خود را تجلیل کرد. به اعتقاد کارشناسان و متخصصان این رسانه با کاربرد و راه اندازی تجربه بین‌المللی نشر و پخش اخبار و دادن امکان برای اظهار عقیده و نظر به گروه های مختلف سیاسی و افراد علاهده که دسترسی به رسانه های رسمی را ندارند در یک مدت کوتاه مخلصان زیاد پیدا کرد. اما کارشناسان میگویند که در صورت پیش آوردن چنین مشکلات این رسانه نیز مجبور می شود به خاطر ادامه فعالیت خود و خودسانسوری را آورد. شهلای اکابر کارشناس مسائل رسانه های الکترونی در این باره میگوید:
برای امروز امتحان دوزه به فعالیت گروه ایجادی و عموما به سیاست رادیو امروز به تاثیر نمیموند، چون هر باری که گویا مشکلات تکنیکی پیش میاد اونو فکر میکنند پیش از اونه که مواد رو که پخش میکنند باید چگونه باشد و طرز مسئله گذاری چگونه باشد. به تاثیر نمیموند فکر میکنند با محتوای اون، با مسئله گذاری ها و با
این برای سومین مراتبه است که پخش برنامه های رادیوی امروز به مدت های مختلف متوقف می شود و کارمندان این رادیو با تعجب می گویند که چرا این مسئله تنها با موج رادیوی امروز پیش می آید، در حالی که گفتارهای رادیوی از پلیوس، وطن و صدای دوشنبه نیز در موج FM پخش می شوند. رادیوی امروز که در شهر دوشنبه و نواحی تابع مرکز و شهر قرغانتبه و اطراف آن برنامه ها پخش میکند، متعلق به مدیا هلدینگی اوریونو میباشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مسئولان رادیو امروز و شرکت تاجیک تلکام در باره دلایل قطع شدن پخش برنامه های این رادیو که اینک روز دوم است صدایش در موج 107.4 شنیدن نمیشود و باز هم از تاجیکستان. مقامات وزارت بهداشت این کشور از یک مورد نوی گرفتاری به بیماری سرایتی و خطرناک تبیخونی خبر دادند که چند پیش در ناحیه ترسونزاده واقع در 45 کیلومتری دوشنبه جانی 3 نفر را گرفت. مورد نوی بیماری در پایتخت تاجیکستان ثبت شده است و مقامات میگویند به جان این مریض خطر تهدید نمیکند. همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت در این رابطه صحبت داشت با خال محمد نظروف، سردار شعبه بیماری های وخیم در مرکز واگرشناسی تاجیکستان که نفر مبتلا به تبی خونی را در شفاخانه بیماری های سرایتی دوشنبه شخصا عیادت کرده است. صحبت خال محمد نظروف را می شنویم.
من وضعیت حاضر در جمهوری باید تبی خونین درمد اول نشد، برای که ما یکم سوچی که میشود ما همه وقت سالهای گذشته هم میشد، 10 سال پیش هم میشد، ما همه را تحت نظارت گرفته، هر روزی را با این کسلا سر کار گرفته. وزی یک تا سکین خطلون که در انفکسیون بانیسا خوبه ما باید این سهر همه شدیدیم و وزی از وزبین بود نقش شده استوده است، علاقمندانش باشه همه تحت نظارت کارمندان تیپ نگاه داشته شده هم. نصیب کنه علاقمندان را وجه جواب میتیم، برای که بسیارش وای کانتاکت نیستن و تویست علاقمندی نزدیکی کسال نیستن و از چی سبب که اونها را آورده در اینجا خوباندیم.
اما این نفری که گرفتار شده است این ساکینی شهر دوشنبه نیست گفت؟
یک تاجیر میگم، یک تربوز فروش تاجیر و در قبادیان شهر توز یکی نصیر خسراو میگم، در همون جا همین بیزنسی تربوز در کار میکنند و رفته چند هفته در همون جا گشته کجای در صحرا کدام روز ایستاده. این میدونن که این کسال اساس از گزیدن کنه، مثال ما در 40,000 کنه باشه یک تاش همین کنه هست که همین ضرروار برای آدم هست.
به این ترتیب ساکین های دوشنبه میتونن مطمئن باشن که دریجه سرچشمه بیماری نیست.
اما وقت کسال میشوند در دوشنبه اینها از گرد اطراف مثال از رودکی، از ترسونزاده، از رایونای توبی جمهور به اینجا آورده می شود.
اما به هر حال مصلحت شما همچون طبیب، همچون متخصص چی از در این مورد؟
نمو مصلحت میتیم که همه وقت کسی که با حیوانو سر کار میگیرن این سیزون های که تابستان ده میشود تا ماهی آخر اکتبر ما خطری تبی خونی رو داریم در جمهوری. برای همین در این دوام هر یک آدمی که تب لرزه میگه ما تمپراتورش بلند میشود یا اینکه یکم درد چوسوار میکند و خون روی ما بود از کجایی که نباشد، از بینی، از دهان و میتواند که سراز مراجعت کنه تمام.
تشکر. گفتگوی بود با خال محمد نظرف، سردار شعبه بیماری های وخیم در مرکز باگرشناسی تاجیکستان، پیرامونی باز یک موردی تشخیص شده گرفتاری به بیماری قطال طبی خونی در این کشور.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی پنج شنبه 13 آگوست، یک موضوع بین المللی، یک مقام بلندپایه اوکراینی، لحن صحبت های رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف درباره رهبران اوکراین را پرخاشجویانه به قلم داده است. مدودف روز سه شنبه در پیام به همتای اوکراینیش ویکتور یوشنکا، کیف را با پیشبرد سیاست های به اعتقاد رهبری روسیه ضد روسیه عیبدار کرد. اما به نظر تحلیلگران، انتخابات جدید ریاست جمهوری در اوکراین نزدیک شده است و مسکو میخواهد با نیروهای طرفدار روسیه در آن کشور با این راه پیام بفرستد.
اما مسئله این است که آیا این پیام تا کجا در انتخاب رهبری آینده اوکراین کارگر خواهد بود؟ مسکو در انتخابات سال 2004 صراحتا از نامزدی ویکتور یانوکوویچ پشتیبانی کرد، ولی تحولات وضع در پی انتخابات در آن کشور به انقلاب نارنجی منجر شد که حکومت روبه غرب ویکتور یوشنکو را روی کار آورد. ویرا اولیانچنکو، یک مشاور ارشد یوشنکو، گفته است پیام مدودف حاکی است که مسکو همچنان در محدوده باورهای کهنه سلطه‌جویانه اسیر مانده است. ادامه موضوع در گزارش همکار ما لطیفی لطیفی.
رئیس دستگاه رئیس جمهور اوکراین ویرا اولیانچنکو لحن پرخاشجویانه پیام رهبری روسیه دمیتر مدودف با ویکتور یوشنکو را محکوم نمود. خانم اولیانچنکو گفت رهبریت روسیه اگر افغان تصورات های قدیمه سلطه‌جویانه باقی مانده، با همسایگانش تنها با زبان توهین و تهدید صحبت میکند. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه گریگوری کراسین به این اظهارات مقامدار اوکراین پاسخ سری داده، اولیانچنکو را در تفسیر نادرست و برقصدانه پیام پرزیدنت مدودف متهم نمود. در پیامش مدودف روی خط دعواها و شکایتها علیه یوشنکو آورده است، از جمله عیبدار کردن کیف در تامین گرجستان با اسلحه در پیشروی جنگ آگوست سال گذشته در اوسیتی جنوبی، تحریف تاریخ شوروی با اظهارات هایی که گویا هولودومور یا خود گرسنگی بزرگ سالهای سیوم کشتار دست اجمعی اوکراینی هاست و اتهامات دیگر نظیر این. مدودف حکومت یوشنکو را در آوردن فشار به زبان روسی و ایجاد مانعها به فعالیت پایگاه دریایی روسیه در بحر سیاه واقع در شهر سواستوپول نیز عیبدار کرد. در نوار ویدیویی در سامانه اینترنتیش مدودف شرح می‌دهد که تا رسیدن زمان نو سفیرش را به کیف ارسال نخواهد کرد.
Убежден, должны наступить новые времена. Но в нынешней ситуации мною принято решение.
Ман мутмайнам ки замони нав мерасад. Аму дар шароити кунуни ман тасмим гирифтам сафири навамон ро ба Украина нафиристам. Вай ба иҷрои вазифаш дертар шуру мекунад. Вақти аниқаш ро суръати воқеӣ беҳбуди муносибатҳоямон муайян хоҳад кард. Ман мутмайнам ки робитаҳои бисёрҷонибаи Русия ва Украина бармегарданд дар сатҳи боз ҳам баландтари мушорикати стратежӣ ва ин замон дур нест. Ва ман умед дорам ки раҳбарияти нави Украина барои ин омода хоҳад буд.
Будет к этому готово.
Ин паём хеле дурушт лаҳни Медведев дар ҳоле садо дод ки Украина ба интихоботи Россия ҷумҳурии омодагӣ мегирад. Қарор аст ин райгирӣ 17 январ доир гардад. طبقی نتیجه های نظرسنجی ها از یوشنکا 4% مردم، از نخست وزیر یولیا تیموشنکا 10 و از رهبر حزب مخالف منطقه های اوکراین ویکتور یانوکوویچ 20% اهالی پشتیبانی میکنند. اکثریت تحلیلگران این تشبث مدودف را همچون کوشش آوردن فشار به این مرکه مهم انتخاباتی در اوکراین ارزیابی میکنند. مارک سیویس، عضو لهستانی پارلمان اروپا میگوید این آغاز دخالت روسیه به معرکه انتخاباتی اوکراین است. به نظر من لحن سیاست های سلطه‌جویانه را در اروپا بسیار خوب می شناسند. روس ها می خواهند در روند انتخابات رئیس جمهوری فعال باشند و آنها این را نمایش دادند و سلام. اما رئیس جمهوری سابق اوکراین لئونید کوچما میگوید رئیس جمهوری آینده را نه کرمل بلکه خود انتخاب کنندگان برخواهند گزید که خواهد شد. کوچما گفت که انتخابات پرزیدنت حق مردم اوکراین است و روسیه باید این را قبول کند و مسکو نمیتواند به مردم کشور مستقل خواست خود را تحمیل کند. با وجود این بعضی شورهان اشاره های مدودف را بسیار جدی می حسابن. آنها می گویند مسکو می خواهد با این راه نمایش دهد که از حکومت کنونی اوکراین ناراضی است و بنرهای روبه روسیه کشورهای همسایه پیام واضح می فرستد که حکومت کیف باید عوض شود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
رد و بدل های نوی لفظی بین مسکو و کیف در ارتباط پیام اخیر درشت لحن دیمیتری مدودف بر رهبران اوکراین. شنوندی ارجمند، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین از ادامه بحث بین رادیو امروز و شرکت تلی رادیو کام پیرامون علت های قطع شدن پخش برنامه های این رادیو صحبت کردیم و هم از موارد نوی گرفتاری به بیماری کشنده تبی خونی که این بار در دوشنبه تشخیص شده است. سرخط گزارش های بعدی این ساعت مجله بامدادی را برایتان بعد از تقدیم اکترانه معرفی خواهیم کرد. با ما باشید.
شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 رقیبان را دیگه دست تو پنوه، دو چشم تو شرابی چینم روی تو را در ما ببینم، بگیر ناله یا مردمانه منو خانه خرابی، چینم روی تو را در ما ببینم، بگیر ناله یا مردمانه منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلا منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی،
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که تا 15 دقیقه دیگری این ساعت نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 13 آگوست تقدیم میشوند. ابتکار نوی دولت ترکیه با منظور حل مشکل کردها، اما این ابتکار احساس استقلال طلبی کردهای ترکیه را تا کجا فرو خواهد نشاند؟
سویقست به جان وزیر ساختمان انگوشستان، این جمهوری هرچی بیشتر غرق خشونت می شود.
و چچنستان سرزمین از نو اعمار شده ولی در چهار دیواری ترس. مجله بامدادی پنجشنبه 13 آگوست است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و موضوع نوبتی ما هم مسئله کردهای ترکیه. دولت ترکیه به خاطر حل مسئله کردها یک ابتکار نو به گفته خود انکارا فراگیری را به راه انداخته است. گفته می شود که این ابتکار جدید دولت سروزیر رجب طیب اردوغان مراعات بیشتر حقوق فرهنگی و زبانی قوم کرد و حتی به حد ناچیز ارائه مختاریت به سرزمین های عمدتا کردنشینی ترکیه را در بر می گیرد و چریکه های حزب کارگری کردستان را نیز با راه های به خلق سلاح تشویق میکند. اما این ابتکار از تشبث‌های قبلی انکارا با چی فرق میکند و آیا تا کجا میتواند کردهای تشنه استقلال را در ترکیه قناعت بدهد؟ این سوال را در یک گفتگو با عباس جوادی مدیری برنامه‌های رادیوی آزادی و تحلیلگر مسائل ایران و ترکیه در میان گذاشتم.
بعضی پیشنهادهای حداقل برنامه‌های مطرح شده بود از قبیل گشایش تلویزیونی کردی مثلا، و یا با قبول چاپ کتاب‌ها و یا کست‌های موسیقی سی دی های به زبان کردی، و یا قبول این که مردم کرد کرد زبان به زبان خودشون در کوچه در بازار گپ زنن. یعنی اینها رو قبول کردن و اینها رو جزء عادت‌های بد و قبیح که مردم مثلا شرم کنن این کار نکنن، این دیگه به حالت عادی در آمده بود. حالا اینو حکومت فعلی آقای اردوغان میخواد یک کمی رسمی‌تر کند و مشخص ترین به نظرم ویژگی برنامه به اصطلاح اینیسیاتیو و اصطلاح کردی که خودشان میگویند این است که حق تحصیل و زبان کردی در سطح های حتی بالاتر و مردم کرد زبان اگر مایل باشن داده شد. این البته یعنی وجه مشخص و بزرگ و مهم برنامه بسید و اینیسیاتیو که کار کردی حکومت این است که خارج از اون چه که اعلان می شود اپوزیسیون ترکیه اعلان می کند اساسا حق تعلیم و تربیت یعنی تحصیل به زبان کردی به مردم کرد زبان ترکیه داده شود. این مسئله می دانید در ترکیه مخصوصا از طرف اپوزیسیون بسیار بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است و می گیرد، اما طبیعی است که بر مردم کرد زبان ترکیه این قابل استقبال هست، چون که به نظر حداقل بسیاری از مردم کرد زبان ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و غیره این باعث ایجاد صلح و امنیت بیشتر در ترکیه میشه.
ولی کدام عامل یا عاملهای در بین بود که انکارا را مجبور به راه اندازی چنین ابتکاری به گفته خودش فراگیر کرد؟
به نظر من حکومت ترکیه یک مقدار هم فشار حس میکنند، مخصوصا با خروج نیروهای آمریکایی از عراق و تثبیت یک حکومت کرد در شمال عراق. ترکیه همیشه ترس داشت که این وجود و یا تثبیت حکومت کرد در شمال عراق باعث تشویق جدایی طلبی در بین کردهای ترکیه میشود. بنابراین به نظر من حکومت ترکیه فعلی ترکیه میبینه که ترکیه راهی ندارد جز اینکه فکت وجود یک اقلیت بزرگ کرد زبان در ترکیه قبول کند، حقوق اساسیش رو به اونا بدهد تا آرامش رو نه از طریق به اصطلاح بستن مرز بلکه از طریق تأمین اولین به اصطلاح حقوق پایه‌ای مردم کرد زبان تأمین کند تا آرامش خود ترکیه برقرار گردد حتی اگر نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند.
اما دعوای جانب کردها در از جمله در ترکیه از مختاریت کشیده تا به استقلالیت سرزمین کردستان میکشد و این ابتکار نوی انکاره تا کجا میتواند این مردم رو قناعت بدهد؟
این نگرانی بسیاری از ترکای ترکیه است، ترک زبانهای ترکیه است، اپوزیسیون ترکیه است، ارتش ترکیه است و بسیار مردم عادی ترکیه است. شاید نگرانی بعضی از کرد زبان‌های ترکیه است. بعضی حتی میگه البته که این اینیسیاتیو و در ابتکار و کردی حکومت ترکیه همچی چیزی نیست، خود مختاریت و نمیدونم حتی جدایی و غیره نیست، در هیچ صورت نیست. برعکس اونا خودشون میگوین که 100% به وحدت و یگانگی ترکیه باور دارن و برعکس فکر میکنن که ابتکار کردی اونها و وحدت و یگانگی ترکیه کمک میکنند. حالا ترس مخالفت و ارتش بخشای بزرگ در ارتش و کسایی که خودشون اتاتورکیست و یا کمالیست و یا لایک میگویند در ترکیه این است که این کار باعث در نهایت جدایی کردها از ترکیه و یا خودمختاری کردها در ترکیه میشه که خودش هم به نظر اونها البته سوء ظن اونها شک شبهه اونهاست که قدم اول برای جدایی کردها خواهد بود. این مانند یه منطقه اونها این است که اینجا مانند شویسری نیست، مانند کانادا نیست و باعث نارامی جدایی کردها میشه. کسایی که طرفدار این اینیسیاتیو هستند میگویند که این باعث وحدت بیشتر بهتر محکمتر قویتر ترکیه میشه. کسایی که مخالفان میگن که با گفته خود ترکا اگر دستتون رو بدهید آستینتون رو بازویتون رو قطع میکند این ملتگرایی و ناسیونالیسم کرد و یا هر ناسیونالیسم دیگر. بنابراین اون سیستم اونیتری ترکیه تازه که اونها میگوین نباید خلل بدیند، نه منطق و ارگومنت ایناست، تاریخ باید نشان داد که کی حق دارد.
یک جهان تشکر. عباس جوادی بود، مدیر برنامه های رادیوی آزادی و تحلیلگر مسائل ترکیه و ایران.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
در ادامه مجله بامدادی دو گزارش داریم. پیرامونی وضعی همچنان رو به وخامت در منطقه خشونت زده قفقاز شمالی روسیه. بنا به آخرین خبری رسیده از آن منطقه، روسلان امیرخانوف وزیر ساختمان جمهوری انگلستان در نتیجه یک سوءقصد کشته شد. دو نفر مسلح به دفتر کاری امیرخانوف در پایتخت انگلستان شهر مگس حمله آوردند. دبیر شورای امنیت انگوشستان الکسی وروبیوف گفت قتل وزیر شاید به سنجش اخیر طرح‌های ساختمانی که نقض فراوان قاعده‌های ساختمان و سرقت مبالغ را آشکار کرد ربط داشته باشد.
انگوشستان جمهوری همجوار با چچنستان جنگ زدن تای سالهای آخر با موج فزاینده خشونت ها رو بروست. دو ماه قبل رهبر این جمهوری یونس بیگ یوکروف نیز در نتیجه یک سوءقصد جراحت های وخیم برداشت و همگی دو روز پیش از شفاخانه مسکو رخصت شد. جزئیات قتل وزیر ساختمان انگوشستان و دیگر خشونت های اخیر در قفقاز شمالی را همکار ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو پیگیری کرده است.
نماینده دادستانی جمهوری انگوشستان فدراسیون روسیه یوری توریچین به خبرنگاران گفت روز چهارشنبه شخصان نامعلوم به دفتر کاری وزیر ساختمان روسلان امیرخانوف با تپانچه حمله کردند و وزیر در پی تیرباران در جای خود هلاک شد. دستیار وزیر هم تیر خورده است.
10:15 неизвестные ворвались в кабинет министра строительства Руслана Амирханова и сразу открыли из пистолетов огонь.
Ёдовари шуда аст аз нимаи охири моҳи июн то ба ин замон ба ҷони намояндагони мақомоти Ингушистон 6 суиқаст анҷом шудааст. 22 июн дар пай як ҳамлаи марбталабона رئیس جمهوری انگوشستان یونس بیگ یوکروف با زخمهای سنگین جان به سلامت برد. تشکیل کنندگان سوءقصد هنوز آشکار نشدند. در همین حال از داغستان همسایه کشور انگوشستان سردبیر نشریه اورزبان حقیقت علی کمالوف در باره کشته شدن خبرنگار روزنامه ملک احمدیلوف به رادیوی آزادی اطلاع داد. کمالوف خبر داد جسد تیرخورده روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه از داخل ماشین از کنار شهر مخچقلعه یافت شد. کمالوف تاکید کرده است کشتار خبرنگار زمینه سیاسی دارد نه ماجرای شخصی. با گفته کمالوف تا 10 سال اخیر این 11 خبرنگار است که در داغستان کشته می شود. 11 خبرنگار داغستانی در روز کشته شده است که در جمهوری همسایه چچنستان جنازه 5 محافظ حقوق زریما سعدلویوا و شوهری وی عمر جبرائیلف را به خاک سپردند. ولادیمیر مارکین نماینده رسمی کمیته بازرسی داغستانی روسیه می گوید این زن و شوهری جوان از دفتر کاری سازمان نسل ها را نجات می دهیم. از سوی 5 که 3 نظامی بودند روز دوشنبه ربوده شدند و صبح روز سه‌شنبه جسدهای تیرخورده آنها از داخل ماشین در گروزنی یافت شد. با گفته تحلیلگران در روسیه محافظان حقوق آنا پلیتکوسکا، استانیسلاف مارکلوف، ناتالیا استمیروا، زریما سعدلویوا و شوهری وی تا سالهای 2006-2009 در زمان آسایشته در بستگی به حوادث چچنستان کشته شدند، ولی کشندگان آنها هنوز معلوم نیستند. محافظان حقوق مجمع پارلمانی شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا از کشتار سعدلویوا و جبرائیلوف شدیدن اظهار نگرانی کردند. الکساندر چرکاسوف همرئیس سازمان مموریال کشتار محافظان حقوق را ترور برای ترسانیدن حقیقت جویان نامیده است. لودمیلا الکسیوا رئیس مسکووی سازمان بین المللی هلسینکی واچ میگوید ما در کشوری به سر میبریم که مقامات جنایت پیشه و بیخودکار هستند و از شهروندان خود دفاع نمیکنند. همزمان روز چهارشنبه وزارت امور داخلی چچنستان درباره تیرباران غافلگیرانه و کشته شدن دو کارمندی پولیس خبر داده است. چنین خبرها از قفقاز شمالی همروزه انتشار می شود. کارشناسان سیاسی و اجتماعی تشدید نزاع در منطقه را به فساد زدگی و به عدالتی مقامات، عدم جای کار و به پنهانکاری گذشتن سابق رزمندگان جدای طلب چچنی بستگی می دهند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
ادامه خشونت ها در قفقاز شمالی روسیه و از جمله در نتیجه یک سوءقصد کشته شدن وزیر ساختمان انگوشستان جمهوری در کنار جمهوری جنگ زده چچنستان. اما خود چچنستان بعد از دو جنگ طولانی و خونین و پرقربانی با روسیه در این شب و روز چه حال دارد؟ این مردمی تاریخا سرکش که به واره اکثر جنگ دوم را به روسیه باختند، آیا اکنون آرام گرفته است؟
ظاهران چچنستان آرام است و مردمش در پی اعماری مجدد خرابی هایند که از آن دو جنگ میراث مانده بود. اما منعقدان رمضان قادیروف، پرزیدنت 30 ساله چچنستان، میگویند و یک ستمگر خودکامه است که این ترتیب و انتظام را با استفاده از تهدید و زوری جاری کرده است. اخیراً سه خبرنگار رادیو آزادی در سفر به گروزنی با قادیروف در قرارگاه او صحبت کردند. فشرده سفرنامه چچنستانی این سه خبرنگار آزادی را از همکار ما سلیم ایوبزاد میشنویم.
هر کسی که امروزها به چچنستان می آید در نظر اول آبادی مکان و خوشحالی مردم را می بیند، اما تنها در نظر اول. اگر مدت اینجا بماند و با مردم چچن هم صحبت شود، پس از چندی در پس آبادی و خوشحالی ها منظره دیگری برایش عیان می گردد. گریگوری فیفر، خبرنگار رادیو آزادی در چچنستان، صحبت های زیادی داشت و با افراد گوناگون از مردم عادی سر خیابان ها گرفته تا رئیس جمهور این کشور مصاحب شد و میگوید چچنستان را یک کشور تضادها دریافته است. تضاد اول همین روحیه خوش مردم است. ماشین های گرانبه های خارجی از جاده های شکوفان و کوچه های پر از فروشگاه های مشهور فرانسوی و ایتالیایی حرکت می کنند. از پیاده روها آدمان خوش لباس می گذرند و در قهوه خانه های سر خیابان زنان با کودکان خود سر میز ها نشسته صحبت می کنند و یخماس می خورند. یکی از زنان آسیا تشتمیره و می گوید زمان در این وقت شام در کوچه بودن با مرگ برابر بود.
اکنون بعد از کار ما به همین خیل جای ها می آیم تا با دوستانمون صحبت کنیم. پیش وقت وضعیت تماما دیگر بود.
بسیاری ها این چیز را می گویند و تاکید می کنند که صلح و آرامی همه ثمره خدمت پرزیدنت کشور است.
قادیروف
یکی از ارزنده ترین افراد روسیه از محض او ترتیب و نظام را جاری کرد و می تواند ابزار را نظارت کند و 100% به وضع تسلط دارد. می گوید بوریس موزاکایف، ساکن گروزنی. عکس های بزرگ رمضان قادیروف خودباور و لبخند زننده با ریش و مویسر مخراز دیده و گردنبند وسیع در همه جا به چشم می‌خورد. اما خوشبینی و خوشحالی بیشتر ظاهری است. همین بانو تشتیمیره و می گوید در اصل همه در ترس و هراس بسر می برند.
تنها آنهایی نمی ترسند که هیچ چیز نمی دونند و یا هرگز بیرون نمی برویند. ما از جانی نزدیکانمون، از جانی خودمون می ترسیم. ترس همیشه با ماست.
تیرپرانی و ترکش ها از دوره‌ای که مسکو اولی امسال پایان عملیات ضد تروریستی در چچنستان را اعلان کرد تا رف بیشتر می شود. اکثرت بر اینند که تیراندازی ها، آدم ربایی ها، سوزاندن خانه ها کاری دست خودی حکومت هستند نه جدای خواهان، چنانچه خانه آنهای سوزانده می شود که گمان می رود از جدای خواهان حمایت می کنند. آدمان با درد و اندوه و خشم و شکوه صحبت می کنند، ولی همین که میکروفون یا کامیرا به کار می درآید زود لحن گفتاری آنها عوض می شود. پیرمرد در نزد مسجد کلانترین اروپا که قادیروف بنیاد کرده است می گوید هیچ کس با شما در باره سیاست صحبت نخواهد کرد، عینن مثل دوره های استالینی. اکثر کل مردم در دو جنگ چچنستان کشته دادند. زخمیان آن جنگ و بینشان شدگان نیز خیلی زیادند. مردم حالا وقتی که صبح از خانه می براید آرزو می کند که شام به خانه اش برگردد. اما در یک رباد یا قلعه‌چه که درآمدگاه آن را شهرهای طلایی آرام می دهند، امنیت تمام حکم فرماست. قلعه‌چه پرزیدنت رمضان قادیروف در نزدیکی گودرمیس، دومین کلانترین شهر چچنستان پس از گروزنی، همین آخرها ساخته شده است. خبرنگاران در راه بین این دو شهر میبینند که خرابی های جنگ نه در همه جا برطرف شدند و زندگی مردم در دهات خیلی فقیرانه است. اما در رباط قادیروف بعد از شیرهای طلایی شیرهای زنده و دیگر حیوانات بلجب را دیدن ممکن است. همچنین حوض بزرگ شناوری، اسپریز کوچک و باغ بوتانیکی را نیز میگویند در اینجا همچنین محبس شخصی نیز بوده است که قادیروف در آن دشمنانش را با دستان خودش شکنجه داده میکشته است. وی در حال به قبول خبرنگاران آماده نبود و آنها را 3 ساعت منتظر نگاه داشته سپس به تالار بیلیارد بازی خود دعوت کرد. لباس ورزشی ارمانی بطن قادیروف پرسر و صدا بود و در اولین جمله مصاحبهش پس از سیر کردن از بازی گفت آماده است برای مردم خود جانش را بدهد. دیرتر عینی چنین آمادگی را در مورد ولادیمیر پوتین نیز بیان کرد و او را بوتی خود نامید. ضمناً یکی از کوچه های مرکزی گروزنی به نام پوتین گذاشته شده است. کسی که سولنامه خسایورت را شکسته جنگ دوم چچنستان را سر و این کوچه ها را بمب باران کرده بود.
تقریبا ناش نرود полностью был
همه خلق چچن آن وقت ضد روسیه بود، زیرا آنها تانک ها را به سر ما آوردند. روس ها تانک ها را فاتحه می دادند و به طرف ما می فرستادند، گویا ما فاشیست های آلمان باشیم. ما این را می دیدیم و این ما را مجبور می کرد که ضد روسیه باشیم. رمضان زمان رهبر چچنستان شد که در سال 2004 پدرش احمد قادیروف که نیز اول از جدای خواهان بود و سپس تغییری طرف کرد و با روس‌ها پیوست در یک حمله تروریستی کشته شد. امروز رمضان شکر میکند که روسیه نگذاشت چچنستان جدا شود، زیرا آنگاه به پایگاه ستیز جویان تبدیل می‌یافت. مصاحبه با قادیروف در روزهای برگزار شد که حامیان حقوق انسان او را به قتل حقوق شناس ناتالیا استیمیروا عبدار می کردند و این اتهام را رد، ولی همزمان استیمیروا را شدیدن و به احترامانه تنقید می کرد. شبه آور است که رقیبان قادیروف در مسکو، وینا، دوبای و خود چچنستان کشته می شوند، ولی طراحان و فرمایشگران این قتل ها نامعلوم باقی می مانند. قادیروف همه ایمانی ها را رد می کند و کش شخصیتی خود را نیست. می گوید بارها طلب کرده است عکس هایش را از کوچه ها بردارند، اما مردم راضی نمی شود، زیرا مردم به گفته وی او را دوست می دارند. باید با استفاده از یک عباره نویسنده تاجیک محمد زمان صالح اضافه کرد که آره دوست می دارند ولی با ترس و گاهی با تنفر.
چچنستان ظاهراً آرام ولی در چهار دیواری ترس. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارشی داریم در باره بحث های برخواسته پیرامون نقش پایگاه های نظامی روسیه در تامین ثبات آسیای مرکزی. از روح وطن را دوباره ادامه دادن دو شهروند تاجیکستان که ماشین‌هایشان را 10 روز پیش در راه از روسیه در مرز قزاقستان بازداشت کرده بودند نیز خواهیم گفت و حتما شماره همین صبح نشر شده چندی از رسانه‌های چاپ دوشنبه را نیز با هم ورق خواهیم گردان که آیا چه چیزی خواندنی دارند. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه خوب.
شب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. حیرانی که بودی سرسانی که بودی، در تاب و تبش در جانی که بودی، حیرانی که بودی سرسانی که بودی، در تاب و تبش در جانی که بودی. بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با
قومی کی نشستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی
شنوندگان عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 13 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی تصمیم اخیر روسیه جهت تاسیس پایگاه دوم نظامیش در آسیای مرکزی واکنش‌های گوناگونی را در منطقه به بار آورده است. ظاهرا روسیه در وادی سرجمعیتی به مثل فرغانه دو منطقه را انتخاب کرده است که در سه کشور دامن پهن کرده و شاهد تنش‌های سیاسی و مناقشه‌های خرد هم در گذشته شدند. ازبکستان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه از این تصمیم روسیه چندان خوش نیست و گفته است که پایگاه نوی نظامی سبب افزایش عنصرهای تندرو در آسیای مرکزی خواهد شد. اما قرقیزستان که میزبانی این پایگاه را بر عهده خواهد گرفت میگوید برعکس این پایگاه امنیت را در منطقه تقویت میبخشد. با جزئیات این بحث پایگاه ها همکار ما زرنگیز نوروز شاه پرداخته است.
قرار است روسیه و قرقیزستان تا 1 نوامبر مکان آینده پایگاه دوم روسیه را به طور نهایی معین کنند، اما حالا اساسا شهرهای اوش و بودکند واقع در وادی فرغانه یک منطقه سرمشکل و آشوب‌زا در آسیای مرکزی مکان احتمالی پایگاه نو روسیه در قرقیزستان دانسته می شوند که هر دو هم در مرز با ازبکستان قرار دارند و ازبکستان به این قطعیان مخالف است. ازبکستان از زمانی به موافقه رسیدن روسیه و قرقیزستان در مورد پایگاه نو در منطقه یعنی در طی یک ماه اخیر چندین بار به طور شدید از این برنامه مسکو تنقید کرد. تاشکند گفت که استقرار نیروهای حربی روسیه در این وادی سرتشویش میتواند به سبقت تسلیحاتی و اختلافات قومی آورده باعث دیگر بار سربرداشتن گروه های تندروی افراطی شود. وزارت امور خارجه ازبکستان در یک بیانیه هفته قبل گفت که این همه در نهایت میتواند به جدی بی‌ثبات شدن اوضاع در منطقه بزرگ سبب گردد. وادی فرغانه که در مرز بین سه کشوری آسیای مرکزی ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر است، یک منطقه غیر قابل پیشگویی و ناامن و محل نفوذجویی جنگجویان اسلامی شناخته می شود. کارشناسان احتمال سرزدن هر تشنج را در این موضع بعید نمی دانند، زیرا زیچی اهالی و آمیزش گروه های اتنیکی در فرغانه زیاد و سطح بیکاری هم خیلی بلند است. از سوی دیگر این منطقه در تاریخ خود شاهد نزاع‌های زیاده شده است. برای نمونه سال 1990 در یک درگیری میانی ازبک‌ها و قرقیزها در شهر اوش حدوداً 300 نفر کشته شد و سال 2005 در یک برخورد دیگر ضد دولتی در اندیجان 10 نفر به قتل رسیدند. یا مثال اخیر همین حادثه مهمه است که در سرحد ازبکستان با قرقیزستان رخ داده، طول یک شبانه روز از سوی گروه‌های نامعلوم سه حمله صورت گرفت. ظاهراً چنین حادثه‌ها هراس ازبکستان را از تأسیس پایگاه نظامی در وادی فرغانه اساسناک میکند، اما برخی از تحلیلگران آسیای مرکزی این را تنها یک بهانه ازبکستان میدانند، ولی در اصل به قول آنها ازبکستان نمیخواهد نفوذ روسیه در منطقه گسترش یابد، زیرا ازبکستان خود را یک نیروی اصلی منطقه میشمارد و به گفته اندری گروزین کارمند پژوهشگاه جامعه کشورهای مشترک المنافع در مسکو، با افزایش نیروهای روسیه در منطقه امکانیت ازبکستان برای فشار بالای همسایه‌های خود کم میشود.
حضور حربی روسیه در منطقه از سوی تاشکند طور قبول شده است که مثل حضور آن در اسیتی جنوبی یا ابخازیا، یعنی ازبکستان درک میکند که اکنون با آمدن نیروهای روسیه در منطقه هممرز و مورد توجه او، فشار آوری بالای دوشنبه و بیشکک برایش مشکل تر می شود.
ازبکستان که معمولاً با همکاری های منطقه‌ای مانع‌گذاری میکند، با همسایه های خود نیز مناسبتی گاه گرم و گاه سرد دارد. یک مثال روشن این هم اعتراض و ضدیت او برای بنیاد نیروگاه های تاجیکستان و قرقیزستان است. در همین حال آنا ماتوئوا، کارشناس از دانشگاه اقتصادی لندن، میگوید با بنیاد پایگاه دیگری نظامی روسیه میخواهد نشان دهد که ازبکستان را شریک مهمترین خود طوری که این کشور میثبت نمیشناسد. یعنی ازبکستان به هیچ یک از همکاران استراتژی خود صادق نبود و شریک سیاست خارجی خود را گاهو به روسیه و گاهو به چین و آمریکا عوض میکرد. خانم ماتوئوا تاکید میکند که هوشداری ازبکستان در مورد آن که گویا این پایگاه گروه های اسلامی را تحریک میدهد هیچ اساس ندارد.
There is also
در وادی فرغونه علاقه حضور حربی زیاد است، به ویژه حضور حربی ازبکستان. گذشته از این تا زمانی که نقشه روسیه در مورد پایگاه دوم عملی می شود یک وقت معین می گذرد و این هم یک پایگاه خرد است. روسیه در تاجیکستان نیز یک پایگاه بزرگ حربی دارد و این پایگاه هم در یک منطقه ای که مردمش خیلی محافظه‌کار است جایگیر شده است و طوری می بینیم این پایگاه های حربی در تاجیکستان هیچ گونه گروه های تندرو را تحریک نکرده است و این حتی موضوع روز هم نیست. به فرق از ازبکستان، قرقیزستان پایگاه نوی روسیه را برای امنیت منطقه تقویت بخش می حسابد. مقامات قرقیزستان بارها گفتند تهدیدی اساسی و خطرها از طرف مرز ازبکستانی آن می آید و صرف نظر از اعتراضهای ازبکستان، قرقیزستان می خواهد پایگاه نوی روسیه را در مناطق غربیش و در نزدیکی مرز ازبکستان تأسیس دهد. در همین حال اندری گروزین می گوید این پایگاه همه جانبه به منفیت روسیه است و حضور حربی این کشور در وادی فرغانه معنای داشتی روسیه دست خود را بالای نبض آسیایی مرکزی میگذارد.
بحث‌های پایتختهای منطقه پیرامون پایگاه دوم نظامی روسیه در آسیای مرکزی که قرار است در قرقیزستان مستقر شود و اینجا میخواهم از همکارم در این برنامه فرادی میلاد که ما را از دوشنبه همراهی دارد بپرسم که آیا در نشر امروزه مطبوعات چاپی دوشنبه به مسائل منطقه به خصوص مسائل امنیتی آسیای مرکزی و از جمله موضوع تاسیس پایگاه نوی روسیه در قرقیزستان هم توجه شده یا خیر؟ فرهاد:
بله، یک مطلب در نشر فرج تحت عنوان الو کرمل 3 با موضوع پایگاه نوی روسیه در قرقیزستان رجوع شده است و در این مطلب آمده است که همچنین یک ضرورت برای همچنین یک پایگاه در منطقه نیست. فرج می نویسد دلیل هایی که روسیه برای ضرورت این پایگاه می آورد از جمله جلوگیری و از قاچاق مواد مخدر و تروریسم و تندگرایی و مخالفت های داخلی کشورهای آسیای مرکزی، این دلیل ها خیلی ضعیف هستند. به قول نشریه در این حال فقط قاچاق مواد مخدر از نظارت یک گروه جنایی به گروه دیگر می گذرد. تروریسم و تندگرایی برعکس اهرام فشار روسیه به کشورهای منطقه خواهد شد و مخالفت های داخلی کشورهای آسیای مرکزی که حل شوندند مشکل داخلی آنهاست، نه کشور سیوم به مانند روسیه. در مطلب همچنین از حکومت تاجیکستان انتقاد می شود که مثل ازبکستان از منافع ملی خود دفاع نکرده برعکس رضایت برای کار آمدن این پایگاه داده است. به قول نشریه پایگاه نوی نظامی روسیه به دراز مدت منافع ملی تاجیکستان را نیز تحت خطر می گذارد، زیرا این کشور اکنون میان دو پایگاه روسی، این یکی در اوش و دیگری در دوشنبه، قرار خواهد گرفت. ثروتمندان نامشهور مطلبی اصلی هفتنامه آسیا پلوس است که روی خط از سوی وزارت مالی تاجیکستان تهیه شده سهامان کارخانه های بزرگ این کشور را بر رشته تحلیل کشیده است. نشریه می نویسد این روی خط که حالا از سامانه اینترنتی وزارت لغو شده خیلی رسمی و بازگوی عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی در تاجیکستان است. در مطلب آمده است سهامان کارخانه های کشور خیلی نامشهور هستند، اما در اصل این ثروتمندان یگان قرابت خونی با منصبداران کشور دارند. از این خاطر نشریه پیشنهاد میکند که بگذار این قرابت نیز آشکار و اعلامیه دارایی نزدیکان منصبداران نیز طلب کرده شود. به قول نشریه وگرنه منصبداران تجارت خود و نزدیکان خود را همیشه همین طور سیاست ملی اقتصادی معرفی خواهند کرد که در اصل فقط پشتیبانی سیاسی مالکیت خانوادگی و شخصی است. هفتنامه پیکان مصاحبه شمعستان صدیق و مادر نعمت عزیزا فرمانده گروه مسلح اخیراً از سوی نیروهای حکومت تاجیکستان در طویل دره کشته شده را نشر کرده است که موصوف علی‌رغم اطلاع رسمی اقرار می شود خود دو فرزند دیگرش را به حکومت تسلیم کرده است. خالص شمعستان حالا به دوشنبه آمده است تا آنها رحم الدین و زیدالله را رها کند، زیرا خود وزیر دفاع شهرعلی خیرالویف او را اطمینان داده بود است که اگر فرزندانش را از سنگر برگرداند بعدی بازپرسی جوابشان خواهد داد. همچنین وعده رهایی را در وزارت امور داخله نیز به او دادند. به قول خالص شمعستان رحمدین سرور ریاست کمیته حالت های اضطراری در طویل دره شرکت کننده درگیری ها نبوده، برعکس با اصرار مقامات نزد برادرانش برای مذاکرات رفته است. آزادگان نشریه دیگر مطلب اصلیش را وطندار کیست عنوان کرده است. مؤلف مطلب می نویسد یک دستگاه خرد استحصال خشت 2000 وات دستگاهی از پنبه نخکش 50000 دلار قیمت دارند که حداقل از استفاده آنها 100 نفر صاحب کار می شوند، اما منصبداران حکومت تاجیکستان قدرت به 1 میلیون دلار بنیاد کردن قصرشان را دارند و بهانه می آورند که به سرمایه احتیاج دارند. در مطلب آمده است عادی ترین کالای بازارهای کشور خارجی اند که آنها را می شود در داخل استحصال کرد. اما مؤلف خلاصه می کند که عامل اصلی قفاماندگی، فقر، فساد زدگی، بحران معنوی، پستی سطح اجتماعی و مشکلات محرومیت های زیادی دیگر در تاجیکستان عدم احساسی وطنداری مردمی آن است.
تشکر. همکاری من در این برنامه فرهاد میلاد بود با خلاصه چندی از مطالب نشر شده در شماره امروز تازه از دست چاپ بیرون آمده مطبوعات دوشنبه. و در دقایق پایانی این ساعت برنامه یک خبری خوش از قزاقستان که میگوید مقامات گمرک قزاقستان بعد از 10 روزی سرگردانی دو مهاجر تاجیک را که از روسیه به تاجیکستان ماشین می‌بردند رها کردند. فرهاد اشروف که همراه با سوراب حاجی ماتوف در پاسگاه یلمه بازداشت شده بود میگوید تنها با شرافت دخالت مطبوعات به ویژه رادیوی آزادی در این قضیه به آنها میسر شد که ماشین‌های خود را رها کرده راه وطن را ادامه دهند. همکار ما در الماتو نصیب جان امانی که این قضیه شهروندان تاجیکستان را از ابتدا پیگیری می‌کرد گزارش می‌دهد.
دو مهاجر تاجیک سهراب حاجی ماتوف و فرهاد اشروف که در پاسگاه مرزی یلمه از جانب کارمندان گمرک قزاقستان بازداشت شده ماشینشان را چون مال شبهناک برای بازرسی گرفته بودند صبح چهارشنبه 12 آگوست رها گردیدند. جستن اسلبیکوف سرور اداره مبارزه با قاچاق ریاست نظارت گمرک ولایت قزاقستان جنوبی در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهاجران تاجیک الکه از شیمکنت بیرون شدند. وقتی ما به فرهاد اشروف زنگ زدیم و با خوشحالی گفت که آنان را رها کردند و الان آنها راه به سوی مرز ازبکستان گرفتند.
ما را سر دادن این ماشین ها گرفتن رفتادیم اکو گرانیسه رفتیم اکا جان.
عمر رسوی آخر مناسبت کارمندان گمرک با شما چگونه بود؟ شما را آزار ندادن؟
نه برات خیلی برای ما خوب شد ان کاری که ما به شما زنگ زدیم. اگر ما به شما زنگ نمی‌زدیم ممکن ما بیاد دو سه هفته دیگه ما را همین خیلی مال می‌کردم.
در سامانه رادیو آزادی بعد چاپ مطلب درباره بازداشت این دو مهاجر بعضی خوانندگان از جمله بالتوبای از دوشنبه نوشته بود که برای رهایی باید رشوه داد، چون آنها رشوه ندادند آنان را بر دوام نگاه می‌دارند. وقتی ما این گفته بالتوبای را به فرهاد رسوندیم و در این باره نظرش را پرسان شدیم و چنین گفت:
نه یکان چی ندادیم، فهمید تیز تیز کارامای بردن با خیلی بسیارتر ما را زنگ زدن تشویش نکشید. این ما هم خیلی چی باش جاور کاره اخی ما گفتیم همین کار را نمیکرم شما ما را به حد قامی داده.
سهراب چی خیلی؟
سهراب اینا پیش پیش هم رفتا در ماشین کدیم و همچون پراوش نه شافیرش رفتگی کد تماج نهایی کرده تا گرانیتای برسا در خودش در پری همه تماج نشتگی از رحمت خدا اکا جان ای خدای تالا می نداریم که همین شما هم هستی برای ما.
یادوار میشیم که سهراب حاجی ماتوف و فرهاد اشروف را که در روسیه از دستمزد کارشان ماشین سبوکری نو خریده بودند و آن را به تاجیکستان میبردند در پاسگاه مرزی کارمندان گمرک قزاقستان بازداشت کردند و به شهر چیمکن 200 کیلومتر درونتر کشور بردند. آنان گفتند که این ماشین ها شبهناکند و باید بازرسی گردند و در صحبت با رادیو آزادی مسئولین گمرک اظهار کرده بودند که بعد از انجام بازرسی تا یک دو روز مهاجران را رها خواهند کرد و ماشین‌هایشان را بازپس خواهند داد. و امروز بعد 11 روزی بازداشت این دو مهاجر تاجیک سوار ماشینشان به تاجیکستان سفر کردند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
پایان داستان دو شهروند تاجیکستان که در راه بازگشت از روسیه 10 روز در قزاقستان درموندند. شنونده ارجمند و با این مطلب میرسیم به پایان مجله بامداد پنجشنبه 13 آگوست. شما را در این برنامه من فرهاد میلاد از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه
و من مرزا سلیم پور از پراگ همراهی میکردیم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیو آزادی روز خوشی را برای شما آرزو میکنیم.
خدا نگهبان شما.
دادی خونا یاری نداری که میلرزه دلم جاویدانه تشنه عشق تویم. منم تشنه عشق تویم یاد کن از خشکی‌های ساحلم در بهاری عشق اومد و هوا I'm not afraid.